السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحسينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عن ألبسه الله ثوب الذل وشملة البلاء وديس بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإصحاب وأديل الحق منه بتذيء الجهاد وسيم الخاسف ومنع النصف. خب، خوشبختیم از اینکه خداوند تبارک و تعالی توفیق داد مجددا خدمت دوستان عزیز هستیم و امیدواریم به عنایت الهی و به توفیق حضرت حق تبارک و تعالی شرایط بسیار خاصی رو که درش قرار داریم بهتر بشناسیم و توی موقعیت بتونیم به وظیفه و رسالت بزرگی که بر عهده داریم عمل کنیم و به لطف خدای متعال برای اشخاص خودمون هم بتونیم سهمی برداریم از این شرایط و سفره پربرکتی که گسترده شده انشاءالله رحم. خب، موقعیت اگر بخواد با یک کلمه نشانگذاری بشه، موقعیت در واقع جهاده. خطبه 27 نهج البلاغه است که من صدرش رو براتون خوندم. این خطبه هم صدرش هم ادامهش، یعنی هم بخش آغازینش هم ادامهش، خیلی برای ما الهام بخش و پیام داره. صدر خطبه حضرت جهاد رو توصیف میکنه که از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام جهاد چه جایگاهی داره. امتدادش در واقع تضییع جهاد و ترک جهاد رو، عوارضش رو امام علیه السلام یادآوری میکنه و در ادامش هم گله میکنه از یارانش و اصحابش و اینها که بالاخره نه، اینا حق این موضوع حیاتی و بزرگ رو ادا نکردن و قدرش رو ندونستن. حالا من بنای بر این ندارم که بخوام این خطبه رو مثلا شرح و بستش بدم، در حد طرحه که اولا ما به محضر نهج البلاغه رفته باشیم، به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، و هم انشالله اون موقعیتی رو که در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام یک موقعیت ممتاز و برجسته و بسیار قیمتی هست، این رو بهتر بشناسیم و مراقب باشیم که ما به خلاصه اون ابتلاعاتی که دیگران مبتلا شدن در تضییع این امر خطیر و الهی، ما به اون قصه انشالله مبتلا نشیم دیگه. حالا این در حد یک یادآوریه که من برای عزیزان انشالله بخونم، بعضی از قسمتاشو براتون یه توضیح مختصر میدم و انشالله به امید خدای متعال خودتون مراجعه میفرمایید و میبینید. در این خطبه یه چیزی که خیلی آزاردهنده است اینه که یه جماعتی در یک مثلا زمانی امامی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام گیرشون میاد و یک چنین ظرفیت استثنایی براشون فراهم میشه، ولی قدر نمیدونن. نه فقط قدر نمیدونن و وفاداری نمیکنن و پایمردی نمیکنن، بلکه جفا هم میکنن و سستی میکنن، امامشون رو تنها میذارن، یعنی خراب میکنن این موقعیت فوق‌العاده‌ای رو که در واقع موقعیت تاریخ سازه دیگه، اینه که شرایط وقتی فراهم میشه برای اینکه این موقعیت ها پیش بیاد خیلی مقدمات و داستان ها باید طی بشه تا این اتفاق بیفته. اینم خاطرتون باشه. حالا عزم کنم همه رو که نمیخوام بخونم براتون، یه تیکایشون یا آشنا هم هستید با این فضای خطبه امیرالمومنین علیه السلام، قبلا هم حتما مطالعه فرمودید یا شنیدید، ولی خب به نظرم برای همه ما خوبه. خب اجازه بدید از خود متن چند نکته ای رو محضرتون عرض کنیم. آغاز خطبه در چند جمله امام علیه السلام جهاد رو توصیف میکنه. جهاد که در اینجا مطرح شده اگرچه معنای بسیار فراخ و گسترده‌ای داره، ولی اینجا مقصود در واقع رویارویی نظامی با دشمن خدا، بله، به معنای قتال. دقیقا این که همون چیزیست که حالا در اون تقسیم ازش تعبیر میشه به جهاد اصغر، داریم که در کلام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در نسبت با جهاد با نفس که جهاد اکبره، یه همچی تقسیمی هم اونجا شده. اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. خدای متعال آن به آن بر درجات امام مجاهد شهیدمون بیفزاد. ایشون در باب جهاد که البته استحضارم دارید دیگه، آقا در مباحث فقهیشون تقریبا میشه گفت یکی از ابوابی که مورد مباحثه قرار دادن و سالها طول کشید، هم چند سالی هم طول کشید، کتاب جهاد بود که ایشون مباحثه کردن در درس خارجشون، که من یه مدتی درس همین جهادشون رو رسیدم، بعد دیگه درس قصاص رو شروع کردن، اونو ادامه دادن دیگه. حالا دیشب به مناسبتی یه مقدار فکر میکردم به سبک مثلا کار تدریسی ایشون و اینا، هم یه چیزایی هم یادداشت کردم که اگر بشه یه وقتی انشاءالله درباره صحبت کنیم. در هر صورت در باب جهاد ایشون میفرمودن که اینو تو صحبت‌های عمومیشون هم مکرر شما ملاحظه کردید، جهاد اون وقتیه که در واقع این چند عنصر درش باشه. یکیش عبارت است از سخت کوشی، یعنی به هر چیزی، به هر جنس از تلاشی جهاد نمیگن، باید در متنش سخت کوشی باشه، یکی از ارکانش. رکن دیگرش عبارت است از اینکه حتما در مسافه با دشمن باشه، یعنی داره در این اقدام به دشمن در واقع ضربه وارد میشه. رفتید به رویارویی، به مساف و مواجهه با دشمن، این هم یه رکن دیگه است. یه رکن دیگه‌ش هم اینه که این سخت کوشی شما در ضربه زدن به دشمن خدا با قصد قربت باشه، یعنی حسن فاعلی هم داشته باشه. این سه تا با هم که بشه در واقع اون شالوده اصلی جهاد شکل میگیره. اون وقت اون طبق نظر مبارک ایشون میتونه عرصه روی و روی عرصه سلوکی باشه، میشه جهاد اکبر، میتونه عرصه خدمت رو عرض کنم فرهنگی و تربیتی باشه، میشه جهاد کبیر، میتونه عرصه اقتصادی باشه، میشه جهاد صغیر، میتونه عرصه نظامی باشه، میشه جهاد اصغر. که البته این تقسیم بندی یکی دوتاش رواییه و قرآنیه، یکی دوتاش هم سلیقه فقیه متعله حضرت آیت الله جوادی آملی در درسشون هست، برای آقا نیست. ولی آقا رضوان الله تعالی علیه جهاد کبیر رو به صورت متفاوتی معنا میکنن که از ابداعات تفسیری ایشونه. ایشون در اونجا که داره که و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، بر اساس نص آیه به شکل فوق العاده برجسته ای استحصال میکنن این عدم الاطاعه است. عدم اطاعت از کفر و از دستگاه استکبار، این خود این عدم الاطاعه جهاد کبیره. که حالا برید بشینید فکر کنید که چقدر این معنا معنای گسترده ای. از خود متن قرآن کریم استحصال میشه که این شامل، چون برید در ذاتش میبینید، هم شامل جهاد فرهنگی میشه، جهاد تربیتی میشه، جهاد اجتماعی میشه. مثلا عدم الاطاعه به معنای اینه که شما التزام پیدا کنید به سبک زندگی مثلا اسلامی و توحیدی. خب این وقتیه که شما از کفار در سبک زندگی اطاعت نکنید دیگه، مقدمهشون عدم الاطاعه هست، زیر بار اون چی که اونا میگن نرید. فلا تطع الکفار و المنافقین، از اینا اصلا اطاعت نباید بکنید، یعنی این طوع خلاصه کرنش در برابر اونها رو به گردن نندازید دیگه. این معنیش علایه تقدیر. این اونجا معنا به این ترتیب خیلی هم گسترده است. نمیخوام بگم اون چه که در این بیان امیرالمومنین علیه السلام در جمله اول اومده مثلا شامل حال اون بخش ها نمیشه، ولی بیشک محل صدور این خطبه در باب جهاد نظامیه، یعنی اونجا که باب سلاح جنگ قتال به قول ایشون، رفتن به میدان، مسافه که بکشی یا کشته بشی، اینجوری بری به میدان. حضرت فرمودن فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، بدونید این یکی از درهای بهشت خداست. فتحه الله لخاصت اولیائه، اینجوری نیست که این در رو خدا برای هر کسی باز کنه. این در بهشت، این در بهشتی است که فقط برای دوستان ویژه خداوند گشوده میشه. عجب. فتحه الله لخاصت اولیائه. بعد حضرت این رو توضیح میدن. ببینید نکته مهم در این جنس از جهاد چیه؟ نکته مهم در این جنس از جهاد عبارت است از این که مجاهد باید خطرپذیر بشه، مجاهد باید مسئله مرگ رو برای خودش حل کنه. اینه. اگر مسئله مرگ برای کسی حل شد که خوف ازش نداشته باشه و به مسافش بره، از نظر باطنی و روحی یک اتساع و وسعت شگفت‌انگیزی براش پیش میاد و ارتفاع پیدا میکنه، یعنی یه رفعتی پیدا میکنه. بعد در اون ارتفاع که در واقع از بند بسیاری از خلاصه قیود آزاد شده، امکان پروازهای بلند برای او فراهم میشه. این ویژگی از جمله برای جهاد نظامی هست که شما میرید به مساف و برکت نهاییش شهادته که قله آرزوهای اولیاء خداست، از جمله خود امیرالمومنین است. اون شهادت اینجا گیره شخص میاد که به دست دشمن خدا این منازعه ای که شکل گرفته یه بابی باز میشه که در اونجا او با خدای متعال وارد معامله میشه، میره ذیل آیه کریمه ان الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشن. اونجاست که فهم به ان لهم الجنه، خدا متعال برای اینا بهشت رو تملیک میکنه. فتحه الله لخاصت اولیائه، این در بهشت رو فقط جهاده که باز میکنه، اونم این جنس از جهاده که باز میکنه. و این که میگه خاصت اولیائه، چون این مجاهد مجاهدیست که از دلبستگیهاش گذشته و خطر رو بر جان خودش پذیرفته و وارد بالاخره منازعه با دشمن خدا شد. بعد حضرت فرمودن و هو لباس و تقوا، لباس و تقوا درع الله الحسینه و جنته الوثیقه. این هم برای شخص، اون وقت میدونید این توصیف منحصر به اشخاص نیستش که خاصت اولیا، این مربوط به فرد و جامعه است، جامعه ای که موفق میشه به جهاد، در واقع از همه این برکات بهره‌مند میشه، یعنی اون رهایی، اون ارتفاع گرفتن، اون خدمتون عرض کنم وسعتی که در بافت این جامعه پیدا میشه و بعد از برکاتش بهره‌مند میشه، از عزتش، از شکوهش، از سروریش، از گشایش های گوناگونی که در بخش های مختلف زندگی اونها پیدا میشه، از سیادتی که پیدا میکنن، اینا همش برکاتی است که برای اونها خلاصه فراهم میشه. پس لباس و تقوا و درع الله الحسینه و جنته الوثیقه میخواد بگه که شما به برکت جهاد در واقع از یک حفاظت و صیانت و به تعبیر حضرت از اینجا می سه تا کلید واژه رو استفاده کردن، یکی تقوا، لباس و تقوا، دوم درع به معنای زرهه، اونم نه یه زرهه معمولی، اگر لباس صیانت بخشه که میشه لباس و تقوا، اگر درع زرهه یه زره نفوذناپذیریه، اگر سپر خیلی محکمیه، جنه. پس ببینید هم لباسه، هم درعه، هم جنه است. حالا شما حساب کنید یه کسی اینو نداشته باشه، فاقدش باشه، یعنی این صیانت رو نداره در برابر آفت‌های گوناگونی که متوجهش میشه دیگه نه سپر داره، نه زره داره، نه لباس داره. خب ببینید این چه بلایی به سرش میاد. لذا فرمودن اگر کسی جهاد رو ترک بکنه، نه از سر و عذر، چون ممکنه معذور باشه، که فرمودن لیس علی الاعمى حرج بلا علی الاعرج حرج بلا علی المریض حرج. یه کسایی هستن که جهاد از اونا گرفته شده، یعنی جهاد بر عهده اونها گذاشته نشده. نه رغبتن، این میتونه عازم میدان بشه ولی خودش جهاد رو ترک میکنه. در مورد اینه، چنین کسی در نقطه مقابل اتفاقی که براش میفته عبارت است از این که ذلت و خدمت رو عرض کنم، گرفتاری و مصیبت، تحقیر، کوچک شدن، گمراهی. این ببینید ذره و علاوه بر این که ثوب الذل و شملت البلا، علاوه بر اینها گرفتار خاری و خفت میشه و علاوه بر اینها قلبش در پرده ای از گمراهی ها قرار میگیره. عجیبه، عوارض ترک جهاد. و اصلا یه اتفاق بدتری میفته و اون اتفاق بدتر اینه که حق، اینم جالبه، حق از او رو برمیگردونه تا این حده و کارش به خفت و خاری کشیده میشه و از انصاف بی بهره میمونه. این ببینید تلیعه خطبه 27 چون جهاد اینه، جهاد اینه. و بدون اگر کسی از جهاد روگردان بشه چه بدبختی ها و مصیبت ها و گرفتاری هایی به او رو میاره. بعد ادامش دیگه حضرت شروع میکنن به توصیف وضعیت خودشون که اینو شما باید برید بشینید بخونید و زجه بزنید. یعنی یه جامعه، یه کسی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام گیرش اومده و خلاصه در اون نقطه‌ای که باید هر چه که داره به میدان بیاره، امام خودش رو تنها میگذاره. علاوه اینی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا. این مربوط میشه، این خطبه مربوط میشه به زمانی که معاویه دیگه انواع و اقسام طراحی ها رو برای ضربه زدن به امیرالمومنین و به حکومت حضرت آغاز کرده و وارد جریان قارات شده. یعنی فتنه انگیزی میکنن، یه گروه هایی رو تجهیز کردن، همین مثل این فتنه چیزا، اصحاب فتنه، اغتشاشی ها، که برن مثلا زندگی مردم آتیش بزنن، بگن علی بود، بچه هاشون رو بکشن، بگن علی بود، زندگیشون رو متلاشی کنن، اقتصادشون رو به هم بریزن، همه رو بندازن گردن امیرالمومنین. اینا میدونید که این یه کتابی هم هست، کتاب القارات، یه تلخیص هم شده، اونم توصیه هم از توصیه خود هست آقا بوده که اینا این خونده بشه. یه اون همین جریانه. حالا اینو ما چون خودمونم فهمیدیم، آره انجام دادن، تو روز تو شب بریزن، بکوبن، خراب کنن، آتیش بزنن، غارت کنن، بکشن، بعدم بگن اینا خودشون بودن، بندازن کشته سازی و چه همش هم بندازن گردن نظام آخرش و امام مسلمین رو متهم کنن. این مربوط به اون وقته که این قضایا شروع شده. از این طرف هر میگه من هر چی که شما رو دعوت میکنم بیاید بریم به جنگ، نمیایید. میگم روز دعوتتون میکنم، شب دعوت میکنم، آشکار سری معلوم بوده مثلا بعضی رو حضرت به طور خاص صدا میکردن بیا، گفته آقا میام محضرتون، حالا یه خورده کار دارم، مثلا از زندگیم خوب نیست، یکی هر کسی به یه بهانه ای مریض همه که میگه مثلا من سرم درد میکنه، یکی میگه من نمیدونم زنم داره میزاد، یکی میگه نمیدونم من داره فلانجا بدهی دارم، هر کسی به یه بهانه ای دیگه از جهاد. خلاصه اینجا بعد حضرت فرمودن و قلت لکم، من بهتون گفته بودم که قبل از این که دشمن با شما وارد جنگ بشه شما باید پیش دستی کنید و وارد جنگ بشید و به ضربتون رو بزنید. بعد اینجا حضرت یه قسم میخوره، یه سوگندیه، فوالله ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا ولو، اگر کار شما به اینجا رسید که دشمن بیاد در متن شهرهای شما با شما به جنگه، شما بدبخت و بیچاره و ذلیل میشید. فی اقر دارهم یعنی به جای اینکه پیشگیری کنید مقدمات کار رو، خلاصه شما خبر دارید دیگه، مثلا تو همین جریان اخیر، این جریانی که اینا طراحی کرده بودن این بود که حتما وارد بشن و خب خیلی براشون مهم بود که اینا بتونن زمینی ورود کنن، یه تیکه از زمین ما رو بگیرن به هر شکلی، برای مدت کوتاهی هم شده و اونجا بالاخره پرچمشون رو بزنن، یه کاری کرده باشن. به لطف خداوند تبارک و تعالی بچه های امیرالمؤمنین اینها رو در مبدأ زدن، یعنی شما اینها رو در کویت زدید، در بحرین زدید، در امارات زدید و اصلا نذاشتید که اینها بخوان حرکت کنن، یعنی اصلا حرکت نتونستن بکنن، غیر از اون بخشی که اینا سعی کردن به صورت هلیبورن وارد بشن و به صورت هوایی و اینا، که خدا رو شکر اونا هم به خلاصه تیر غیب و آشکار مبتلا شدن و با اون وضع افتضاح هلاک شدن. قرار از اونا این اصرار رو داشتن که بیان داخل، قبلا هم از طریق جریان آشوب طلب ها و جریان این اختشاشی ها میخواستن بیان، یه طراحی ویژه هم کرده بودن که گروه های تجزیه طلب رو از غرب و اینا هم وارد کنن، یعنی چند ضلعی بود. اونا هم که شما فرصت پیدا کردید الحمدلله، فکر نمی کنم چیزی براشون گذاشته باشید، یعنی پایگاه هاشون و مال تجزیه طلب ها. حالا شما اینا رو بالاخره مقایسه کنید با روزگار حضرت، اینجا حضرت اینو میگن ما غزی قوم قد توفی اقر دارهم الا زل، اگر انقدر کوتاه بیاید که اینا بیان وارد بشن تو شهرهای شما با شما به جنگن، شما بیچاره و بدبخت و ذلیل میشید. شما با دشمن باید تو فاصله بجنگید، تو حریم بجنگید، بیرون از مرزتون بجنگید و خدا درجات حاج قاسم عزیزمون رضوان الله تعالی علیه و اون بچه های حاج قاسم رو بر درجاتشون بیفزاد که اینا میدان با تدابیر امام شهید میدان جنگ رو کیلومترها اون طرفتر از مرزهای ما بردن. اینجوری بود که همینا بودن اینا که میخواستن بیان وارد بشن، اینا رو شما کجا زدید؟ در که هدف اصلیشون ایران بود، جریان داعش که دستساز آمریکایی ها بود اصلا با هدف ایران طراحی شده بودن. قبل از این که اینا بخوان اصلا فکر کنن که چجوری میخوان وارد ایران بشن، شما باشون منازعه کردید در کجا، تو سوریه و تو عراق و جاهای دیگه بچه های ما رفتن با این جنگیدن که شد مدافعان حرم و اون قصه طولانی خودش رو پیدا کرد. این برای این بود که این ذلت و خاریه پیش نیاد. اینجا حضرت میگن که فتواکلتم و تخاذلتم، هی به عهده هم به این گروه به این قبیله گفتم، گفت اول اون قبیله، به اون یکی گفتم، گفت اون یکی هم بیاد بعدن. هی به عهده هم دیگه گذاشتید و کار به اینجا رسید که تخاذل شد. توکل میدونید دیگه، توکل حاصلش تخاذل دیگه، خزلا نیست که شامل حال همه میشه. و شنت علیکم الغارات، ملکت علیکم الاوطان. اینجوری شد که حالا ببینید تو شهراتون اینا دارن اینجوری با شما میجنگن و خلاصه غارت میکنن به نوامیستون، به زندگیتون، به اقتصادتون، به هیچی هم خلاصه رحم نمیکنن و در واقع هر چی که داشتید غارت کردن، سرزمینتون رو هم به جولانگاه خودشون تبدیل کردن. بعد حضرت یه مثال هم میزنن، این سفیان ابن عوفه که این در واقع مرد قامدی، و هازا اخو قامد قد وردت خیله الانبار، که وارد میشن به شهر انبار و اون حسان ابن حسان رو میکشن. خدمتون عرض کنم مرزداران رو که اونجا بودن اینا رو همه رو حسابشون رو میرسونن. فبودن کار به اونجاها میرسه که بالاخره نسبت به خانوم ها جسارت اتفاق میفته اونجا، از بانوان مسلمان، از بانوان اهل ذمه هم خلاصه اونا اون خلخال و دستبندش و اون چیزاشو غارت میکنن. و اون زن فقط میگفته انا لله، استرجاع میکرده و استرهام میکرده. ثم من صرفوا وافرین، دیگه هر غلطی خواستن کردن، بعدم غارت کردن و با چقدر با خودشون بردن از این امکاناتی که اونجا بود بندهای خدا رو. و بدون اینکه بخوان خدمتون عرض کنم زخمی بدن، کشته بدن اینها، ما نال رجلا منهم کلمون ولا اریق لهم دمون، نه خونی از اونها به زمین ریخت، نه بالاخره تلفاتی چیزی دادن و به این ترتیب به هدفاشون رسیدن، همه بساطتون رو جمع کردن رفتن. اینجا اون جمله عجیب رو حضرت میگن، فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما، اگر یک کسی از مسلمون ها از سر تأسف این بمیره و قالب تهی کنه، دق کنه، میدونید این فارسیش دقیقاً دق کردنه، اگر کسی از مسلمون ها این خبر رو بشنوه که به یه خانومی، ولو یه خانوم مثلا اهل ذمه مسیحی یهودی در حوزه اسلام، نه مسلمون حتی، جسارت شده، اگر این خبر رو بشنوه و دق کنه، حق ملامتش نمی کنه. بلکانه بهی اندی جدیرن، حضرت میگه تازه نه حقشه که حتما این دق کنه، یک کسی بشنوه نه فقط ملامتش نمی کنیم بلکه تحسین می کنیم. عجب این چه آدم با غیرتی بود که وقتی این خبر رو شنید خلاصه جون داد. خب ببینید این که حالا حضرت میارن بحث رو که اگر شما وارد جنگ نشید، جنگتون جنگ پیشدستانه و به موقع و در موقعیت‌های بیرونی و حریم نباشه، دشمن تلاشش اینه که جنگ رو بکشونه به داخل شهرهای شما، و اگر جنگ به داخل شهر بیاد دیگه امکان مهار کردنش نیست و عوارضش و آسیبهاش تازه بعدم مهار کنید. ضربه هایی که خوردید، این ضربه ها ضربه های بله بیچاره کننده است در واقع. حالا من همینجور که اینا رو میخوندم شما مقایسه کنید، واقع یعنی همینجور شرایط رو با شرایط مقایسه کنید. اونا وقتی جهاد رو ترک میکنن چی میشه؟ وقتی این جهاد انجام میشه چه اتفاقی میفته؟ اون وقت لباس و تقوا رو میفهمید یعنی چی؟ جامعه چطور با جهاد ایمن میشه؟ از بهره‌مند از وقایه میشه. تقوا این حفاظته، چطور امنیتش ارتقا پیدا میکنه، چطور زرهی میشه، سپردار میشه، چطور ناموسش حفظ میشه، اقتصادش حفظ میشه، امنیتش ارتقا پیدا میکنه و چگونه میتونه بالاخره عزت خودش رو و سیادت خودش رو حفظ کنه. این خصوصیت جهاد. بنابراین امروزه که شما باید به یاد شهدای مدافع حرم، امروزه که شما باید به یاد شهدای دفاع مقدس اول، امروزه که باید به یاد اون کسانی که مبانی این عزت و این سربلندی رو بالاخره تأمین کردن، خلاصه به قول طرف میگفت کلاه برداشته بود. احترام کنید، به یاد اونها باشید، از روح اونها مدد بگیرید، قدر شناسی کنید، تکریم کنید. اونها بودن، اونها که تو غربت وایستادن، جنگیدن، حرف شنیدن، گفتن آقا اینا دلار میگیرن، اینا حقوق دلاری دارن، نگفتن اینا عامل نمونم فلان کس شدن، میرن سوریه مثلا برای حفظ حکومت فلان کس مثلا اونجا دارن میجنگن، از این حرفا میزدن. اینا رو شنیدیم دیگه. خب بگذاریم. بعد دیگه حضرت ادامه میدن دیگه، فیا عجبن عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. و اونا رو نگاه میکنم ببینم این دوروبری های معاویه رو میبینم ببینم چقدر با هم متحد و یک پارچن، شما رو نگاه میکنم ببینم تو حقتون آشفته هر گروه یه سمتی دارید میکشید. فقبحن لکم و ترحن هی نصرتم قرضن یرما یغار علیکم ولا تغییرون تغزان ولا تغزون و یعصال الله و ترضان فاذا امرتكم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حماره الغيظ. عجیبه. میگفتن که امهلنا یسبخ ان الحر. گفت تو تابستون بهتون میگم، میگفتید آقا الان خیلی داغ، خلاصه خرماپزون، آتیش از آسمون میریزه، صبر کنید یه خورده هوا ملایم بشه بعد ما بریم. در شتاء بهتون میگم، زمستون میگم حرکت کنید، میگید آقا اینجا خیلی هوا سرده، میچزونه سرما ما رو، وقت بدید بذارید هوا مناسب بشه. فهمودن اینا بازی شماست، مسئله اینه که شما از شمشیر میگریزید، شما آدم های ترسو و زبونی هستید، حال جهاد ندارید، این مشکل شما اینه. یا اشباه الرجال ولا رجال، یه کسایی که دیگه از مردانگی فقط ریش و پشمش براتون مونده، قیافش مونده و هیچ رجولیتی و مردانگی در شما نمیبینم، بلکه گرفتار خلاصه اون چیز کودکی شدید دیگه. بعد حضرت فرمودن لودت تو، به خدا قسم دوست داشتم، هیچ وقت شما رو نمیدیدم، نمیشناختمتون. اینه که میگه اینو باید پاش برید تو خلوت خودتون بشینید. واقعا زجه داره ها، خیلی این زجه، این به نظر من از روزه های مکشوفی که میخونن زجهش بیشتره، کسی درک کنه که چی کشیده امیرالمومنین علیه السلام. بله فرمودن لودت تو عنی لم ارکم ولم اعرفکم، کاش من نه شما رو میدیدم نه میشناختم تو. بعد دیگه خیلی تعبیرها سنگینه، قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی قیحا و شهنتم صدری قیضا. چه بلایی به سر امیرالمومنین آوردن، چه قصه ای به قلب مبارک اون حضرت وارد کردن. اینجا رو حضرت با یک کلید واژه های عجیبی ازش توضیح، سینه منو پر از خشم کردید، دلمو خون کردید، دلمو خون کردید، ملعتم قلبی قیحن، یعنی دلمو خون کردید، سینمو پر از خشم، جرعتمونی نعبت تهام انفاسن، افسدتم علی رأیی بالعصیان والخذلان، تدابیر منو نابود کردید، زمینگیر کردید. چه طراحی‌هایی من داشتم برای زمینگیر کردن دشمن خدا و خلق و راه باز کردن راه عزت شما و تأمین خوشبختی و سعادت شما. افسدتم علی رأیی بالعصیان والخذلان، کار به اونجا کشید که اینا این گوشه و کنار زبونشون دراز بشه، برگردن بگن علی ابن ابی طالب علیه السلام با اینکه آدم شجاعیه ولی دانش جنگ نداره به من یه همچین چیزی بگن. لله ابوهم. بله. و هل احد منهم اشد لهم لها مراسا و اقدم فیها مقاما منی لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین. فرمودن من هنوز 20 سالم نشده بود قبل از اینکه کسی از اینا وارد جنگ شده باشه، کسی از اینایی که دارن زبون درازی میکنن وارد یک همچه عرصه هایی شده باشن، در حالی که من یه جوون 20 ساله بودم، آوردگاه ها میدان جولان من بود، الان که من بیش از 60 سالمه معلوم میشه اواخره دیگه، و ها انا ذا قد درفت على 60، در حالی که الان پخته تر، الان اشراف دارم، اگر میخواستید سن و تجربه هم بود، خب بالاخره من الان موقعیتم با اون وقتی که 20 ساله بودم خیلی فرق کرده. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، که شاید از همه کلمات قصه دارتر همین باشه. بله، این اون کسی که اون فرماندهی که اطاعتش نکنه، اون تدبیرش چه به درد میخوره، به چه کاری میاد؟ وقتی اون به کار میاد که ازش اطاعت بشه دیگه، فرماندهی که فرمان پذیر نداشته باشه. خب این ماجرا، این خطبه 27مه. صدر خطبه، پس ملاحظه کردید این توصیف جهاده و اینکه جهاد همچنان که عرض کردیم سیانت بخش و عزت آفرینه، درسته؟ و باعث شکوه و گشاینده ابواب بالاخره رحمت و فیض به روی یک جامعه است و منتهای او هم به بهشت الهی میرسه که بالاخره فتحه الله لخاصت اولیاءه، اونم بهشت یه بهشت عادی هم نیست، باب اون باب المجاهدین و جنت المجاهدین یه جنت بهشت مخصوصیه دیگه. به ان لهم الجنه، نخیال کنید یه بهشت معمولیه، یه بهشت اختصاصیه که خدای متعال این رو برای مجاهدین قرار داده، چون اینه که درش این همه شرف و آقایی و سیادت و افتخار و بعد مسیرهاییست که باز میشه برای تأمین امر الهی، جلوی دشمن قدار گرفته میشه، او به خاک مذلت نشونده میشه و هاکذا. یه بخش اینه، پس یه بخشش هم اونجاییست که اگر یه جامعه استقبال نکنه از جهاد چه بلایی به سرش میاد، خفت و خاری و ننگ و دربدری و بعد اینکه به چه کنم مبتلا میشن، هم اقتصادشون از دست میره، هم ناموسشون از دست میره، هم امنیتشون، و دشمن میاد تو متن زندگی اونها مسلط بشه. خب ما خدای متعال رو شاکریم که به برکت بالاخره انقلاب اسلامی باب جهاد گشوده شد به روی ملت ما. یک مرحله رو در اون خلاصه دفاع مقدس اول تجربه کردیم، یه دوره 8 ساله، یک مرحله رو در یک خلاصه دفاع مقدس دوم تجربه کردیم که 12 روزه بود، و یه مرحله هم در این دفاع مقدس 48 روزه. امروز چندمه؟ 29. بله، اینم 49 روز. بله دیگه، بله بله جه. یه 48-9 روز در، یعنی در آستانه 50 روزگی قرار گرفت. بعضیا حواسشون نیست که این چند روزی رو که به تعبیر رهبر عزیزمون نفرمودن آتش بس، گفتن سکوت صحنه نبرد، اونم طبق فرضیه قاعده. خب این هم شما باید زمینه همون بکنید، با ملاحظه این که بخش دیگری از توطئه های جدی دشمن در جریانه و ملت ما با اون هوش علوی، با اون بالاخره روح علوی که داشتن، بالاخره این قصه های امیرالمومنین، این دردها، این رنجها، این ناله های امیرالمومنین، اینا رو شنیده بودن دیگه، لذا کار متفاوتی کردن و تو هر کدوم از این مراحل واقعا خوب به میدون اومدن. وقتی که تو اون جریان کودتا در قصه فتنه متوجه شدن سبک دشمن اینه که ما رو از درون آسیب بزنه، دیگه شبها و خیابانها رو ول نمی کنن. و یه چیز عجیبی که من به شما عرض کنم اینه که این حضورهای شبانه که الان داره اتفاق میفته، این دقیقا میدان جهاده، دقیقا خودشه. حالا یه وقتایی خطرش بیشتر بود شبیه اون شبهایی که، ولی از جهت سیانت بخشی، لباس و تقوا، در اهل حسینه، جنت اهل وسیقه، داره کار خودشون میکنه. و این که حضرت فرمودن شمایید که باید برید به مساف و پیشگیری کنید، ولی نه شما، مثلا اون دفعه ایه میشه که یه شب رفقا غفلت کردن، شد اون که نباید بشه، حوالی 3000 کشته، اون همه مسجد بسوزه، اون همه آسیب بخوره. اینا اینقدر راحت جولون میدادن تو خیابونها، این دفعه مردم گفتن نه دیگه، دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری نیست، میان آقا برید خونه تون، میان این حرفا چیه؟ یعنی این درک که آقا اینجا اونجاییست که اتفاقا کانون خطر اصلی اینجاست، ولی اینجاییست که اگر شما رهاش کنید موشک هم دیگه به درد نمیخوره. خب اون زمان ما موشک داشتیم، چه به درد میخورد موشک؟ چه به درد میخوره وقتی شما خیابونتو از دست بدی، وقتی محیط داخلی زندگیتو از دست بدی، فی اقردار هم به قول امیرالمومنین، تو متن شهرها، تو خیابونهاتون اجازه بدید که دشمن اونجا جولان بده، حالا موشک هم داشته باشید، تانک هم داشته باشید، بله، قوای مسلح آنچنانی و نیروی هوایی، به درد میخوره؟ واقعا به کار میاد؟ اینا خوب مردم فهمیده، لذا وایسادن دیگه. یعنی از اون طرف خدمت رو از کنم، رزمیاتون پای لانچه رو فلانجا و اینا ایستادن، پهباد و عملیات و اینها، اونایی که باید مرزها رو نگهداری کنن وایسادن، اونایی که باید بالاخره دفاع مدنی شکل میدادن در اطراف شهرها و اینها. متن رو هم که در یک جهاد فراگیر شگفتی آفرینی که هر فریمی که از این چی میگید، هر تصویری، هر برشی از این بالاخره اتفاقی که داره میفته وقتی مخابره میشه، یه تیریه که میخوره به وسط قلب سیاه شیطان و استکبار، از اون اجتماع روستاییش بگیرید تا این بالاخره اجتماعات بزرگ شهریش، و بعد هم تبدیل شد به فناوری واقعا باید بگیم یه تکنولوژیه دیگه. یعنی ملت ما بر اساس اون تجربه تاریخی القارات و این بیان امیرالمؤمنین و تجربه تاریخی خودش که یه جاهایی که غفلت کرد چه بلایی به سرش اومد، این دفعه گفت نه دیگه این خبرها نیست. تا هر وقت آره دیشب دیدین دیگه میدون انقلاب نماز جماعتشون، من خداییش دلم خواست گفتم کاش من اون پشت وایساده بودم به این و تو این جماعت شرکت میکردم. حالا به نظرم امامشون روحانی بود، یه تردیدی کردیم اگه ببینیم اگه امام جماعت میخوان بریم امشب. این چه نماز صبحیه؟ خیلی بله بله خیلی نماز صبح دلنگیزه بود. یا شاید روحانی هم بود که لباس نظامی داشت، چون لباسش به نظرم معمولی بود. ولی خب اخیراً آخه طلبه هم دیگه اینجوری شدن دیگه، عمامه میذارن بعد دیگه با لباس خلاصه رزمی و اینها وسط میدونن. الله اکبر و العظمت لله. خواستم اینو بخونم که هم ببینید اولیاء خدا چی کشیدن در صدر، صدر الاولیاء، رئیس الاولیاء، رئیس الاسفیا، امیر المؤمنین علیه السلام. وقتی که باشه ولی یار نداشته باشه به یک چنین قصه‌ای مبتلا میشه. بعد اینجا در حالی که امام معصوم نیست، نائب الامامه، تازه این مرحلهش مرحله‌ایه که خود اون بزرگوار به شهادت میرسه، یه فاصله‌ایه که اصلا اینا کسی رو هنوز براشون معین نشده. اینجور ایستادن و واقعا آدم احساس میکنه باید بره. مثلا ماها دیگه خیلی که بخوایم احترام کنیم میگم من برم عمامم پهن کنم زیر پای این جماعت. یعنی این قدم هایی که این شبها میره میدون خیلی قیمتیه، خودشون بدونن یا ندونن. بعضیشون میدونن چقدر و خیلی هاشون هم ممکنه واقعا به اینکه این چه اجری داره پیش خدای متعال، چه پاداشی داره وقوف نداشته باشه. بله. حالا من همینجا با اجازتون یک نکته‌ای رو مطرح کنم و دیگه در خدمت شما باشیم اگر مطلبی دارید. یکی دو نکته هم شاید در ارتباط با آخرین وضعیتی که درش هستیم شاید سوال دوستان باشه یا مطالب دیگه‌ای که شما داشته باشید عرض کنم. و اون نکته عبارت است از این که موقعیت فعلی، یعنی این تکنولوژی در حقیقت حضور شبانه و جهادهای شبانه، این جهادهای شبانه که البته امتدادهایی هم در روز و در ابعاد دیگه داره، یک امکان شگفت‌انگیز برای تولید یک خاطره‌های جاودانی در ذهنیت نسل جدید فراهم کرده. خب خدا رو شکر داره خوب بهره برداری میشه. از مجموعه ما علل قاعده توقع بالاتر از حضوره، که حالا من از بعضی از جاها خبر دارم که بالاخره دوستان دارن فرصت رو خیلی خوب غنیمت میشمرن. یعنی فرض بر چیه بگید میزبانی از حضوره و سفره‌داریه و اثرگذاریه. و خب برای مجموعه ما مخصوصا شناسایی، تربیت، کشف مخاطبان جدید، ارتباط برقرار کردن و اینها چیزایی است که بالاخره خدای متعال همچنان که دفعه پیش عرض کردم این کارو برای ما به برکت خون امام شهید انجام داد. اینو خلق مخاطب شده دیگه به تعبیر خود ایشون، این اتفاق الان افتاده. این که اونجا شما شناسایی بکنید، کشف، شناسایی، ارتباط، جذب، بعد سازماندهی و نگهداری، یعنی همون کارهایی که ما در یک فرایند کار تشکیلاتی انجام میدیم. خیلی این موقعیت فوق‌العاده است، بی‌نظیره، هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت به این خصوصیاتی که الان داریم واقعا نداشتیم هیچ وقت. یعنی ما که مثلا از اون اول جریان انقلاب بودیم تا حالا احساس میکنیم این موقعیت موقعیت بی‌نظیریه برای ملتی که ظاهراً بناس یه مأموریت خیلی بزرگتری رو در آینده انجام بده. این موقعیت فراهم شده برای اینکه این نسل بیاد با تا حالاش با کمترین هزینه. مثلا ما توی تمام این برنامه‌های شبانه یک شهید داشتیم، اونم شهیده بود. یکی روز قدس داشتیم که اونم یه خانوم بود، یکی هم شب تو تهران، هر دوتاشو داشتیم که اونم یه خانوم بود. یه کودک هم داشتیم
توی کاروان ماشین.
تو کاروان، بله. حالا جانباز و اینا هم بوده این گوشه کنار، بله. حالا قرار است کمترین خسارت، الحمدلله خداوند تبارک و تعالی یک چنین امکانی رو در اختیار ما گذاشته. من مطمئنم دوستان اتحادیه، مربیای ما، کادر ما، دوستان ما شب و روز ندارن، مطمئنم. یعنی یک ساعت از این فرصت رو از دست بدید 10 سال نمیتونید جبرانش کنید. یعنی خیال نکنید نبشه جبران کرد، چون یه فرصت خدا داده. این اثر اون خون مطهر و مظلومی است که به زمین ریخته شد. این پریروز، دو سه روز پیش، یه به رفقا گفتم که اگر بپرسن، اگه شرایط اقتضا میکنه، من یه سری دفترمون برم، از وسائل و این چیزا اونجا هست، یاد داشته و نمیم کار وسائل شخصی اینا رو بردارم بیارم. بر اساس یه گزارش قبلی فرض بر این بود که اونجا حالا خیلی هم آسیب ندیده و چه بسا مثلا بشه سریع اونجا رو مثلا آماده که علل فرض، حالا اونو که تو منطقه خاصه دیالا، اون خیابون ما هم شهره جهانی شد دیگه، کشور دوست متحش بودیم، بازیم به شما آدرس بدیم، گفتیم بید اونجا. آره، بله. عرض محصر شریفتون اونجا حالا قرار رفتم، گفتن نه مشکلی نداره، چون اونجا شرایط نبود برای رفتن. رفتیم، خب دیدم اونجا که با مصیبت هاست دیگه، بله. دیدیم ما هم شدیم جز جنگ زده ها دیگه، در واقع دیگه این شیشه ها ریخته بود و یاد داشته خود من پخش شده بود، اون کفه خلاصه اتاق و کتاب ها ریخته بود و دیوار ریخته بود، حالا یه قصه ای که حالا اونجا بماند ریخته بود. حالا اینو میخواستم بگم، اون یه دفعه بغض عجیبی گلوی منو گرفت و یاد اون سوت موشک و اون اتفاقی که افتاده و یه خوردم مثل این که اونجاها رو من دیگه داخل نرفتم تا خود دفتر خودمون، داخل دفترمون رفتم، به تو محوطه مقتل و اینا دیگه. آره، برگشتم شاید مثلا نمیدونم بیش از یک ساعت و خورده ایم، از یه گوشه پیدا کردم تو خلوت خودم زجه می زدم، اصلا باورم نمی شد چه اتفاقی افتاد. خیلی چیز عجیبی بود. گفتم مثل این که آقا فرموده باشن مثلا اگر برای این بیداری، برای این احتزاز، برای این عزت، برای این بالاخره قدرشناسی، برای رفع کدورت ها، برای چه و چه و چه، اگر لازمه گفت فیاس و یوف خوزینی دیگه، اینجوری بود دیگه. این خیلی سرمایه گذاری بزرگه، میگم اصلا نمیتونیم بهش فکر کنیم، هی ذهنمون نزدیک میشه ولی احساس میکنیم یه تصرفی میشه. این اما یه لحظه من میگم اون پیروزی هم نزدیک شدم به اون خاطره، داشتم جان میدادم، مثلا قالب توهین میکردم، گفتم خدا این چند روز چجوری ما رو نگه داشته تو این شلوغی ها و سر مثلا فضای جنگ و حماسه شب ها و حضور مردم و اینا. معلومه خود بالاخره عنایت خدا روح مطهر آقا هست و نگه میداره و اینا. اینو میخواستم بگم، ببینید این فرصتی که به دست اومده برای کار تربیتی به معنای فنی کلمه، اونم تربیتی که بافتارش تربیت حماسیه و این چیزی نیست که تو نیاز داشته باشی بری شبیه سازیش کنی. یه وقتایی ما ناچار بودیم، ما قبلا به شما میگفتیم باید میرفتید یه کلی مثلا مطالعه میگه ما چجوری اینو شبیه سازی کنیم که یه میدانی یه موقعیت هایی رو درست کنیم که تو اون موقعیت ها این حس جهاد، حس به میدان اومدن، حس اینجوری تو بچه ها شکل بگیره. بعد هم یادتونه زمینگیر میشدید میزدید تو سرتون آقایون مربی ها خانوم های مربی، نمیگفتید به خود من آقا نمیدونیم چه خاکی به سرمون کنیم با این بچه ها، با این مثلا نوجوان ها، با ذهنیتشون، با سوالاتشون، با افکارشون. و اصلا خیلی وقتا غیر از یه عده ای از شما که به همدلاتون شرایط هم کم نیورده بودید، واقعا من میدیدم گاهی احساس میکردم بعضیاتون احساس میکنن کم آوردن. اون وقت من داره الان یه خورده که مثلا دقت میکنم صدای آقا رو دارم میشنم، اون روز تو حیات ما رو صدا زدن بعد از اینکه جلسه‌مون تمام شد، شورای مرکزی بود و دیگران بودن کنار زدن، من بودم، آقای خب اون وقت آقای خوراکیان بله دبیر کل بود، صدا زدن فرمودن فلانیا یه جمله. بعد از جلسه بود، یک ساعت نشسته بودیم صحبت کرده بودیم همون کنار، فرمودن برید به این فکر کنید اگر این موقعیتی که دست شما هست دست مثلا منافقین بود چی کار میکردن. یه دست دیگران بود. خیلی موقعیت الان موقعیت خاصیه. الان داره آقا در گوش ما میگه دیگه، میگه بچه های اتحادیه برید بشینید فکر کنید اگر این موقعیت دست دیگران بود اینجوری باش برخورد میکردن. درسته شما دارید مجاهدانه برخورد میکنید، ولی خیلی جدی تر از اینها میخواد. میگم مثلا فرض کنید که ما از این چقدر الان شماها تو شهرها، توی استانها، تو مناطق، خلاصه برای نفر به نفر برنامه ریزی کردید، هر کسی دنبال یارکشی، شناسایی، جذب طراحی ها، ابتکاراتتون برای پسا جنگ چیه؟ حالا الان توی فضای خاصی هستیم، این وسط ممکنه این موقعیت مدتی هم طول بکشه، ممکنه به یک توافقی منجر بشه، ممکنه به یه جنگ، یعنی باز ادامه جنگ، که علل قاعده ما احتمال دومی رو بیشتر میدیم، یعنی آرایش دشمن و ضربه هایی که زدیم به شکلیه که خیلی من بعید میدونم تو این مرحله بشه توافق، ولی چه بسا خدای متعال بالاخره لطف شامل بشه و اینا تو همین مرحله دیگه شکست رو کلن بپذیرن و زیر بار اون مفاد دهگانه و اینها برن. ابعده، بعید نه، ابعده. از اون طرف هم آرایش جنگیشون رو دارن تقویت میکنن، چنان که ما هم بالاخره یه مسیری هست. حالا این وسطه یه وقتی اتفاق عجیبی بیفته، دو اتفاق هر دوتاش عجیبه، ولی از این گفت فلان فلان شده ها هیچ کدومش یکیش اینه که یه رفتار نامتعارفی انجام بدن از مثلا یه زنجیره ترور، از بالاخره یه ورودی، یه درگیری، یه
مثلا اینا همونایی هم که مدرسه مینا بزدن دیگه، یعنی برشون مهم نیست اصلا. وقت به یه جماعتی از ما، به یه اجتماع بزرگ ما حمله کن، اینا یا وارد یک مرحله از این بشن یا تو زیر ساختی و همسال اینا. این یکیشه. یکیشم درست نقطه مقابلش، نقطه مقابلش هم اینه که شرایط ما رو بپذیرن. از این دو احتمال، حتی یه احتمال سوم هم هست، از این دو احتمال احتمال اولیه بیشتره، بیشتره، اگرچه اینم براشون خیلی سخته که الان دارن محاسبه میکنن دیگه، اندل محاسبه، چون اینا اون ضرب شستا رو خوردن و جدیت جمهوری اسلامی رو دیدن. سومین وضعیت کش دادن حالت نجنگ نه آتش بس، این وسطه، نه صلح به قول نجنگ نه صلح. قبلا اینو یه خوردم تجربه کردن دیگه با ما تو جریان 12 روزه، اینو بین الارض و السما همجور نگه داشتن و بعد از دلش اون جریان بالاخره فتنه و امثال اینا رو تونستن تولید کنن. از این سه احتمال، این احتمال سوم از همش جدی تره که این بکشونن، یعنی فعلا حالا یه دور مذاکره بشه، دوباره قصه درست کنن و بعد چه اتفاقی بیفته توی این کش دادنه، توی این موقعیت میانی، اینا موفق بشن تو جامعه متحد ما رخنه کنه. یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، آقا راجع به فلان موضوع مذاکره کردن نکردن، چی گفتن، چی شنیدن، راست، دروغ، رد، بیابس، و طرف مقابلتون هم آخر به اصطلاح کار رسانه‌ایه. جناب جهتون، شما با این دفعه من تو خطبه گفتم دیگه، گفتم بالاخره ملت ایران با قدرت اول علمی، اقتصادی، بفرمایید امنیتی، نظامی، حتی تو این چیزهای نو، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، قدرت اول هم دیگه تعارف نداره که. شما مسافه اینا رفتید، چون میخواست اونجا من گفتم یه روایت فتح براتون بگم از جمله. خوب اینو باید خوب بهش توجه بشه، چون گاهی وقتا به این توجه نمی کنه. خب و استاد کار رسانن آخر شگرت های رسانه ایه. شیطان هم میدونید دیگه، شیطان مثل نقطه مقابل خودش که انسان در طریق ولایت الهی باشه، شیطان دائما در حال تکامله. اینو میدونستید؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا شما خیال کنید که این شیطان امروز شیطان زمان پیغمبره یا شیطان زمان امیرالمؤمنینه. بله، یعنی تو تمام این سالها او در شیطنتش توسعه پیدا کرده و شرح صدر پیدا کرده، یعنی هم به فناوری‌های جدیدی برای ضربه زدن دست پیدا کرده، هم حوصله‌اش خیلی زیاد شده. آره، گفتن زرنی الایومی و بسون، این مهلت رو به من بده، داره اون ادامه همون مهلت هست دیگه، داره اینو میگیره و این دائما در حال. لذا مثلا گاهی وقتا آدم خیال میکنه مثلا این دیدید دیگه، مثلا همین نتانیاهو و ترامپ، اینا که مظهریتی از این شیطان پیشرفته پیدا کردن، آدم گاهی مقایسه میکنه با مثلا دشمنان اهل بیت علیهم السلام، بعد هی برمیگرده همجور نگاه میکنه که این خیلی پیشرفته تره، خداییش پیشرفته تره، این همونه دیگه، همونه شیطان، اینه خط شیطان. چنان که مثلا در غیر معصومین سلام الله علیه مجمعین، در غیر معصومین صلوات الله و سلام علیه مجمعین، خب
حتی شما بخواید مقایسه کنید با انبیا، حداقل با غیر اولوالعزمشون، چهره درخشنده‌ای مثل آقای شهید ما پیدا نمی کنید. خسارتی که خوردیم در شهادت ایشون اصلا جبران پذیر نیست. سلمتون لا یسد دوها شهی، یه چیزی میتونه اینو جبران کنه؟ اون جبران پذیر نیست که. حالا قرض اینم همینه، یعنی شما کدام یکی از سلسله انبیاء غیر اولوالعزم رو، کدامشون رو میشناسید تو این مستوای فکری، تو مستوای روحی، عرفانی، عرض به خدمت، جهادی، میدانی، شجاعتی، اثرگذاری، جامعیت؟ این دو بزرگوار دیگه، امام راحل مؤسس عظیم الشأن و این امام شهید عالی قدر. این طرف هم میخواستم بگم همونطوره، یعنی همونطور. یا مثلا مثل حاج قاسم ما پیدا نمیشه تو اصحاب ائمه علیه السلام، خیلی پیش رفته بودن. مثل سید حسن نصرالله مگه شما پیدا میکنید؟ خیلی خاص بود. به حسب همین مطالعاتی که ما داریم، مثلا اینا رو مقایسه میکنه انسان، گاهی مثلا با بعضی از اسامی و اینا یه چیزی میکنیم، یه شبیه سازی میکنیم، ولی بعضی از اینا خیلی پیشرفته ترن در مقیاس. بگذاریم. چی خواستم بگم؟ عرض کلیدی من به دوستان عزیزم اینه که بابا این فرصتی که با این سرمایه گذاری به دست اومده، اونم تو این موقعیت حساس، اونم تو بخش حساس تربیتیش، تو بحثای تبلیغات، تو بحثای نمونم که بخشای ظاهری مسئله است، اونا کار آسون تره، اگرچه اونجا هم الان اخیراً این خورده پیچیده شده، درد میفهمید؟ ولی یادتونه همیشه ما میگفتیم اون لایه اصلی حوزه تربیتیه، بهره برداری های اصلی باید اونجا بشه. لذا امام شهید میفرمودن که فتح الفتوح امام راحل تربیت بود، اون نسلی که امام تربیت کرد، فتح الفتوحش تربیت بود، تو اونجا بود. الان این عرصه خلاصه شما هاست دیگه، به لطف خدا مشغولید. منظور حضور که به جای خودش، کنشگری و اثرگذاری در میدان یه سهم بالاتر به جای خودش. و میگن الان رفقا بله ما هستیم، اونجا داریم جلسات رو اداره میکنیم، اونجا تو اجرا میریم، اونجا میریم سرود اجرا میکنیم، اونجا نمونم موکب زدیم، داریم فعالیت میکنیم. خیلی خوب، اهلا و سهلا، اینا همش حقه و درسته و باید هم این کار رو بکنیم. این کار نکنید که دیگه مشغولی در هم بود. فراتر از اینها، بله، اون مسئله جذب و اون مسئله کشف، شناسایی، جذب، ارتباط و بعد حفظ رابطه و بعد غنی‌سازی از نظر بالاخره محتوایی، این هست که عرض کردم ممکنه ما بعد از تمام شدن و به قول شما پسا جنگ با یک اتحادیه جدید و انجمنهایی که نیاز به تعریفهای جدیدی پیدا میکنن رو به رو بشیم. امیدوارم انشالله خداوند تبارک و تعالی بهتون توفیق بده. به همدلله عرض میکنم مشغولید و من که خودم از همه شما عقبترم و به حال شما هم قبطه میخوریم، خبر رو میرسه، این احساس رو داریم. ولی در این حال خواستم به شما خطیر بودن این موقعیه، یعنی یه شب و یه کسری از یک چنین شبهایی رو نباید از دست بدید. یه کسری شد به اصلا میبینه واقعا اینو حال این نوجوان ها، این دختر ها، این پسر. آقای جانیپور چی شده؟ آخه این قبل از این بچه شما، بچه انجمن اسلامیه، با نشاط شما که ملحق به شبکتونه و توی
مثلا فضای ارتباطی ما هست، تو خانواده، خانواده انقلابیه مثلا زمینه داره اینجوریه، روش نمیشد پرچم جمهوری اسلامی رو دستش بگیره، حواست هست؟ روش نمیشد. یا اون دختر دیگه ما با چادرش احساس تنگنا و احساس خفگی میکرد، حواست هست؟ اینجوری بود دیگه. الان چی شده که اون بچه‌ای که اصلا تو این عوالم نبوده اونجا، اگر کسی از بچه‌های شما پرچم میگرفت مسخرش میکرد، حالا با این پرچمه داره عشق میکنه؟ اون یکیه آجا داره با این پرچم عشق میکنه دیگه. با عکس آقای شهید شما، با عکس آقای حاضر، اینجوریه، اینو به سینش میچسبونه. خیلی هنر میخواد این ارتباطه و این حفظ و این. من الان همش ذهنم درگیر این مسئله است که ما چی کار میکنیم با این فرصتی که خدای متعال به ما داده به برکت این خون مطهر سار الله. امتداد همونه، اینجوری کرده روزگار. خب انشالله که موفق باشید. گفتم خلاصه یه وقت به خودم به شما یادآوری کنم، یه وقت ما عادی نشه برامون، اصلا عادی نیست. حالا دیروز این یه کاری هم تهران انجام دادن، فردا روز دختره که انشالله مبارک هم باشه بر همه دخترهای عزیزمون. خیلی جالب بود دیگه، دیدید دیگه. بعد به چیز میگفتم، آره میگفتم ما مثلا این قصه مثلا تربیت حماسی ما مثلا میخواستیم راجع به صحبت کنیم و ببینیم میخواییم چی کنیم. بسم الله دیگه، همه اسلحه به دست و
نمایشی هم نبوده، ظاهران بلد بودن باز کنم.
بله ده زیادیشون سری چند گروه بودن. حالا انشالله یه بابیست باز شده، الان همه هم آموزش ببینن. خیلی اتفاق بزرگیه، خلاصه خیلی بزرگیه. انشالله که موفق باشید. این بخش رو مراقبت بفرمایید. اون دفعه من عرض کردم این که مثلا یه کسایی احساس کنن ما سقف مطالبات بالاخره اجتماعی رو، مخصوصا کسایی که ملتزم به حضور شبها هستن، به شکل حماسه‌گون انقدر ببریم بالا که هر پیروزی اتفاق بیفته اینا احساس پیروزی نکنن بلکه احساس شکست کنن، این خیلی خطرناکه. این الان چیزیست که بهش مبتلاییم و متوازن کردن میدانم یادتون عرض کردم سه ضلعیه، یه ضلعش حماسه است، یه ضلعش معنویته، یه ضلعش عقلانیت. این سه تا باید کنار هم، اگر حماسه صرفا ارتفاع پیدا کنه همزمان عقلانیت باش نره و همزمان اون معنویت باش بهش زمیمه نشه، ما اون نتیجه لازم رو نمیتونیم بگیریم. این باید یه حرکت متوازنی اینجا اتفاق. الان که شما میبینید ضلع حماسه خیلی جلوتره، یه مقدار باید اون از لا معنوی و بالاخره معرفتی و عقلانی قصه رو بتونید تو میدان تقویت کنید. الحمدلله خورده این بخش ها تقویت هم شده، حالا ولی بیشتر از اینو باید تقویتش کرد. حالا یه چیزایی هم گاهی اتفاق میفته، مثلا توضیحات خوب نمیدن بعضی از موارد رو، مثلا شبیه اتفاقی که دیروز افتاده بود اون توییت وزیر محترم خارجه. بله، اما جالبه اینجا رو آقای وقت میفهمدن بودن که خب شما نباید مثلا مسئولین خودمون رو از روی توییت ها و نظرات شیطان شروع کنید قضاوت کنید. که خب ممکنه بگید آقا این ناقص بود، ممکنه بگید روش ارائهش خوب نبود،
اما واقعا یه چیزایی آدم گاهی میشنوه همجور ماتش میبره، هم نسبت به ایشون، بعد نسبت به تعمیم میدن به تیم مذاکره کننده، میرن تا آقای قالیباف، بعد بحثو میکشونن به بحثای سخیف سیاسی انتخاباتی قدیمی و زنده کردن گفت که اون احقاد بدریه و حنینیه و اینا که زمانی هم شکل گرفته بوده اونا رو دوباره. این خلاصه آقا منظورم هم یه چیزیست که باید مراقبت کرد. حالا اینا که حالا وسط میدانن دارن زحمت میکشن، اینا رو باید تقویت روحی کرد، باید بهشون روحیه بدیم. راجع به سقف مطالبات هم یادتون باشه، سقف مطالبات الان این ده بنده، یعنی اون ده بندی که در شعام شورای عالی ارائه کرد و مورد تأیید رهبر عزیزمونم هست، در پیام ایشون هم بهش اشاره شده، یعنی با همون کلید واژه خاصه ایشون مطرح شده مسئله بالاخره مذاکره، که شما اونجا هم باز با همین شبروی هاتون بالاخره باید پشتیبانی کنید و اینها، اون سقف اونه. و این رو مطالعه کردن، فهمیدن جوانبش رو، این خوبه تو تحلیل ها جوانب مختلف مسئله رو. یکی از کارهای خیلی خوبی که الان اتحادیه میتونه انجام بده تو کارهای تبیینی اینه که این فصول با ادبیات مناسب دانش آموزی خوب پرورش داده بشه. مثلا همین خب یه بندش همین تنگه هرمزه. درباره تنگه هرمز ادبیات چیه؟ ادبیات آقا چیه؟ تعبیر حاکمیت یا اعمال مدیریت، یه تعبیری دارن رو ببینید هست دیگه. اینه. خب این گاهی مثلا بد فهمیده میشه، میگن بس باید اینجا بسته باشه. خب اگه مثلا حالا به هر دلیلی ما یه مقدار مثلا باز کنیم، اون وقت این به منزله اینا رو باید تدقیق کرد برای بچه ها که مثلا این بندش اینه. و یه اعمال مدیریت بر اساس حقوق بین الملل، رژیمی که اینجا میتونه شکل بگیره، اون چیزی که حالا در دسته تا مجلس کاراشو انجام بده، پیچیدگی موضوع، یعنی هم اهمیتش هم حساسیتش هم اینا به ادبیات دانش آموزی با بالاخره ادبیات خیلی شست و رفته باید اینا تحلیل بشه بنده بندش. یعنی مثلا ما وقتی میگیم جبهه مقاومت جبهه ماست، این معناش چیه؟ این وحدت و ساحات چه ظرفیتیه؟ واقعا ظرفیت وحدت و ساحات از نظر تأمین عمق راهبردی ما و امنیت ما بی نظیره و قدرتی که میده به کل و مخصوصا قدرتی که به جمهوری اسلامی میده خیلی قدرت بزرگیه. خب اینو بچه ها باید خوب مطالعه کنن، جوانبشو بشناسن. و بعد اینکه اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته، این توضیح میخواد. اگر احیانا مثلا فرض کنید که در لبنان نقض آتش بس شد، آیا اگر ما زدیم به اون بند عمل کردیم فقط، یا اگر پیگیری کردیم که اونجا آتش بس اتفاق بیفته هم، یا اگر یه وقتی مثلا بر اساس پیچیدگی شرایط لبنان خود حزب الله به ما بگن آقا شما نزنید ها، یعنی چی؟ ولی اگر اینا توضیح داده نشه، از روز اول بچه ها پا میکوبن، بچه ها و بزرگا پا میکوبن زمین، آقا گفته بودیم اون بله جبهه مقاومت هم بخشی از این قرار ماست، اونجا نقص شده، پس چرا ما نمیزنیم؟ بعدم میدونید هیجان بزن که خوب میزنی، اینم کار خودشو میکنه، یعنی هر کارش میکنی. این فقط الان هم بچه ها لحظه شماری میکنن برای روشن شدن لانچرا و زدن آی طالبی خوش آمدید بیان جلو بشین. میگفت خلاصه بزن که خوب میزنی، اینو میخواد. یعنی این که این موشک کشلیک بشه، این یه کمی دلش آروم میشه، اما حواسش نیست. ده تایی که شما گذاشتید تو لانچر این قرار داده، بله، و مذاکره با مذاکره و با پیگیری های دیپلماتیک پیش میره، این ده تا از صدها موشک خرمشهر رو جمعونم سجیل و فلان و اینا، این مهمتره ها. آخرش هم اینه که کارو نهایی میکنه. خب این فهمش میدونید خیلی چقدر اهمیت داره. این که مثلا اینا از چیز نظامیشون رو از منطقه بیرون ببرن. الان وقت گفتگو راجع به این پایگاه ها، تنظیمات، فلان ایناست. قرار اینو ما هم باید برای شبکه خودمون کاملا بند به بند، اون ده بند رو باید توضیح بدن جوانبش رو، بعد دست مربی ها و اینا هم پر باشه و تو خودشون به حمدالله اهل فنن، و بعد مواردی که پیش میاد از مصداق هایی که شبه انگیزه تو شبکه باید به صورت اورژانس به لحظه باید پاسخ داده بشه که میشه، اگر نه با تقویت بشه. مثلا همین توییت که میشه یه شبهه پیوسته شه، بلا فاصله باید شبکه توضیح بده و اون موضع درست رو اینجا ارائه کنه. اگر نقده، به چه بخشی از مسئله نقده، کجا باید ما مراقبت کنیم. که چون ببینید الان جنگ تو این فضاست دیگه، جنگ جدی شناختی رسانه‌ایه، طرف هم استاده تو این کار، آخرشه. یعنی الان از پیروزی، جالبه، از پیروزی ما در لبنان داره شکست در داخل تعریف میشه. این خیلی عجیبه. یعنی ما از اون ور موفق شدیم بردیم، این بزرگوارم خواسته بگه آقا ما اونجا که بردیم، حالا پس توی مدیریت چیز یه کمی انفتاح درست میکنیم طبق قرار داد. خب بله، اینا رعایت نکردن اون حصار، به تعبیر خودشون محاصره دریایی رو بر نداشتن، ما هم برگشتیم سر جا اول، اتفاقا نیفتاد که. خیلی خلاصه کار داره که یه وقت به خودی نزنیم، ایجاد تفرقه نشه، فرصت ندیم به آدم های کم ظرفیت که بخوان اون بازی های سیاسیشون رو تو این موقعیت ها خلاصه انجام بدن، باز کنن. اینو خواهشی که من از دوستان دارم، اگر تو این جریان هم هر کمکی به نظر مبارکتون رسید که از ما ساخته باشه، چون خب سر من خیلی شلوغه، خبرم دارید، خیلی هاشم خبر ندارید، تا همین الان که من محضرتون هستم دوتا، یه مأموریت خیلی مهم و یک مأموریت نسبتاً مهم از امام حاضر به عهده این کمترین قرار گرفته که بود، باید اونو الان انجام بدم. خب دعا هم بفرمایید. خب اینا کاریست که ما داریم الان انجام میدیم، غیر از همین کارهای جاریمون که اونام همه مأموریت هاییست که از قبل بوده و ایشون هم تجویز کردن. خود شرایطمون خاصه، ولی تو همین موقعیت هم شما باز اگه یه وظیفه تعریف کنید، نکته‌ای هست، سوالی هست، یه جایی رو من میتونم کمکی بکنم، هم خودم خدمتتون هستم و آقای سلیمانی هم که محضرتون هستن، وظیفه تعریف بشه در خدمتتون. قرض یادمون باشه این موقعیت خیلی حساس و خطیره، برای اون برداشت ناب تربیتی در درجه اول و بعدم برای کنشگری سازنده تو میدان و مراقبت از این که اگر این شرایط، یعنی شرایط بینابین که نه جنگ نه صلحه، اگر این امتداد پیدا بکنه، دشمن خیلی بهش طمع بسته ها، اونها سودی که معمولا از این موقعیت ها میبرن خیلی زیاده و ما باید با ترفندهای این تهدید رو تبدیل به فرصت های زیاد بکنیم. یعنی چی کار باید کرد؟ اینو بشینید حلقه بذارید، مشورت کنید، بالاخره به جمع‌بندی های خیلی خوب برسید و برای هر فرضی هم باید ما آماده باشیم دیگه. اون سه تا موقعیتی که گفتم، هر کدومش اتفاق بیفته، بالاخره برای اون فروز هم باید آماده باشیم. در اون بخش پایانی عرضم هم یه خواهشی که داریم از شبکه دوستانمون اینه که در ارتباط با این طرح، چون میدونید اینو من بعدن یه وقت اجازه بدید، الان هم من خسته شدم هم شما رو خسته کردم، ما یه وقتی راجع به این صحبت کنیم که آخر تمام این سازماندهی ها به کجا باید برسه. ما الان داریم راجع به اینا مباحثه میکنیم، آخرش به کجا باید برسه. من تهشو بهتون بگم، مسجد و نماز جمعه. این حالا نیاز داره احتمالاً به یک مثلا شاید گفتگویی هم ما راجع بهش انجام بدیم. الانم من به دوستان دارم همینو میگم، میگم بابا حواستون هست اون شیرازه‌ای که طراحی الهیه، ما باید پای اون وایسیم. ما تمام سازوکارهایی که فراهم میکنیم، شبکه‌ای که طراحی میکنیم، باید نقطه نهاییش به اون جایی برسه که طراحی‌های الهی برای شکلگیری امت و امام ها به اونجا باید برسه. و الان یکی از بهترین فرصت ها برای همین مسئله است. این که شما ها بفرمایید که الان در وضعیت مساجد تو منطقتون، نسبت خودتون با اونجا، برقراری نسبت بین بچه ها و اونجاها، چه اتفاقاتی داره میفته به اون طراحی که 10,000 مسجد، مسجد محراب، حتما کمک کنن دوستان، هم ما رو با خبر کنن، هم نظارت طبیعی، نه نظارت تصنعی، و نظارت طبیعی که اونجا چه اتفاقی داره میفته و اینا، این گزارش ها منتقل بشه، ما از میدان به وسیله شما ها مطلع بشیم. راجع به نماز جمعه های شهرهاتون، ستادها، فعالی، اولا خودتون هستید تو ستادها، نیستید، بچه ها رو بردید نبردید، و بعد نماز جمعه الان به چه کیفی و به چه کمی داره تو شهراتون برقرار میشه. آقا به من میفرمودن فلانی، هیچ وقت این از یادم نمیره، تو اون جلسه ای که این امانت نماز جمعه رو آقا به من میسپردن، فرمودن فلانی به این فکر کنید که هیچ حزبی تو دنیا میتینگی مثل حزب الله نداره که نماز جمعه باشه. با همین کلمه میتینگ ها نخیال کنید من چیز نکردم، امانت دارانه بهتون گفتم، چون میتینگ تعریف داره تو کارهای حزبی و تشکیلات سازی ها، خیلی اهمیت داره، اینی که حزب الله داره و ما اصلا قدرشو نمیدونیم. اولین گروه هم که قدرشو نمیدونن ما امام جمعه ها و این کمترین هستن، خیلی قدرشناسی میخواد. بعدم سایرینمون، به این بعد خوب دوباره فکر کرد. این یه خواهش که از دوستان داریم که انشالله بهش نگاه کنن، فکر کنن، ببینن وضعیت منطقه‌ای خودشون رو و بعد به ما خبر بدن. خبر فوری ها، نه مثلا خیال کنید حالا باشه تا بعد، همین الان ما رو مطلع کنن که چه اتفاقی در شهرشون داره میفته. راجب تجمعات به دو سوال اساسی جواب بدید با یه سری سوالات فرعی. اون سوالات اساسی یکی اینه که این فناوری وضعیتش در شهرهای شما و در مناطق فعالیت شما چگونه است؟ آیا با همون شور اولیه است؟ نیست؟ چه آسیب‌هایی متوجه شده؟ دیگه یه نگاه مثلا راهبردی به وضعیت، و چه پیشنهادی احیاناً برای ادامهش دارید. و نکته که اینو اگه خوب بهش پاسخ بگید، یه مقدار به بعضی از اون مأموریتایی که من دارم خیلی کمک خوبی میکنه. و یه نکته سوال دومم این که سهم، واقعاً نمیخوام گزارش سازی باشه، واقعاً سهم بچهای اتحادیه، یعنی اون بخش تربیتیش، بخش نوجوانش چگونه است و بعد سهم شما چیه اونجا؟ راضی هستید، نیستید، خوبه، نیست، فعالید، متوسطید؟ این حظی که امروز درباره صحبت کردیم، یعنی حظ تربیتیه، چقدر ازش به دست اومده و چقدر دارید براش فکر میکنید؟ این دارم خواهش میکنم که دوستان کمک کنن دیگه، این جنبندی ها رو شما هم براش طراحی کنید، پرسلاین درست کنید، از این رفت و برگشت های خیلی شسته رفته آقای طالبی عزیزمون هم کمک کنن، چون ما تو محورم یه کار مشترک تو بحث مسجد نماز جمعه هم داریم. آره، این شبکه هم خلاصه دست بده و بعد ما از زاویه نگاه دوستانمون هم صحنه رو سریع، یعنی که میگم سریع یعنی تا امروز یک شنبه است، من دوشنبه لازم دارم، دوشنبه قبل از ظهر، دوشنبه قبل از ظهر به این کار اولیه شما. ممکنه بفرمایید کار تفصیلی داره، کار تفصیلیش باشه، ولی اون کار اول رو دوستان تا فردا شب بتونید انجام بدید، صبح دریافت بشه و یه فرا تحلیل و کار تحلیلش هم من خودم انجام بدم. یعنی این کمکیست که شما جز کمک های اساسی است که میکنید تو این مرحله بتونیم انشاءالله دریافت کنیم از شبکه. شکر الله مسائیکم الجمیله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم